بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 37 سطر 11 هم قاعدتون فی توحید تعالی فی حقیقت الوجود. قاعده پنجم در قاعده قبل، در قاعده سه توحید خدا احدیتش و سمدیتش ثابت شد. در قاعده چهارم توحید خداوند در دو چیز ثابت شد، یکی در الهیت یعنی معبودیت، دیگری در وجود وجود و مفاد قاعده این بود که یک اله بیشتر نداریم، همچنین یک واجب الوجود بیشتر نداریم. حالا قاعده پنجمه، در قاعده پنجم گفته می شود خداوند در حقیقت وجود واحد است، یعنی اونی که حقیقتاً وجود داره واحده، بقیه هرچی هستن حالکند، اگرچه به ظاهر موجود دیده می شود. بعد آیات رو می خونند، بعد از ذکر آیات استدلال رو میارن. من آیات رو بخونم، وقتی رسیدم استدلالش رو عرض کنم.
توحید
در وجود در ذات ثابت میشه، بعد میان شروع میکنه توحید صفات. شون بلعکس
شروع کردن،
اصل معبودیت
و واجب وجود بودن
و قبلش سمدیت
و احدیت و
اینا واسه صفات. خب هر کسی یه نظر داره، یکی میبینید اول توحید ذات شروع میکنه بعد میرسه سراغ صفات. ایشون در اینجا جور دیگه عمل کرده، خاصه از اون که مثلا خیلی مورد توجه هست شروع کنه، چون در حقیقت وجود توحید در حقیقت وجود بحث عرفانیه، به ذهن هر کسی نمیرسه. اونایی که میشد راحت تر فهمیده بشه و دیگران هم تا حدی بهش معتقد بودن اول گفت، این که یه خود دقیق تره داره آخر میگه که ذهنها رو آماده کنه. اول توحیدهای که تقریبا رایجند و ذهن اونها رو به راحتی میپذیره اونها رو بیان کنه، بعد برسه به اون دقیق که ذهن خیلی آسون نمیپذیره. خب به این ترتیب میتونه بگه من ذهن آماده کردم برای پذیرش این دقیق و برای پذیرش این مرتبه عالیه. قاعدتون قاعده پنجمه فی توحیده تعالی فی حقیقت الوجود، خداوند در حقیقت وجود واحد است و شریک ندارد. قال الله تعالی کل شیء هالک الا وجهه. در این آیه تفسیرهای مختلف داریم. مفسرین بعضیشون اینطور تفسیر کردن که مراد از وجه ذاته، و سبب این که به ذات گفتن وجه این است که وجه نشوندهنده ذاته، اگر صورت نباشد تشخیص داده نمی شود که این ذات چیست. به همین مناسبت خداوند از ذات به وجه تعبیر فرمود. پس کلش این حال کن الا بچه، یعنی کلش این حال کن الا ذاته. اینو وجه گفتن. احتمال دیگری هم دادن که این دوتا احتمال نباید کنار هم بذارید نتیجه بگیرید، بله نتیجه نادرستی دست میاد. بعضی گفتن مراد از وجه حیمل و سلامت، بعضی اضافه کردن کل حجج حتی اگر انبیا هم باشند، اینا بچه خودند. چون گفتن به این دلیل که وجد چیزیست که انسان از طریق او به شی واصل میشه. وجد شی امریست که ما از طریق اون امر به شی واصل میشیم. این اگر این شخص رو بخوام بیابیم باید از طریق وجدش بیابیم. حالا کسی هم بخواد به خدا واصل بشه باید از این از طریق این بزرگواران که حجج خدا هستن به خدا واصل بشه. از این جهت به اینها گفتن وجه. این دو تا تفسیر رو کنار هم نذارید و الا اینطور میشه مراد از وجه ذات خداست، مراد از وجه ائمند، نتیجه میگیرید پس وجه همون، پس ائمه همون ذاتن، ذات همون ائمند، در حالی که غلطه. دو تا تفسیر رو کنار هم نذارید، هر کدوم رو در حساب کنید. اگر مراد از وجه ذات خدا باشد، حالش به معنی خودشه، یعنی همه اشیا حالشند. اشیا یعنی تعینات. مثلا انسان یه شیه و شیعیتش هم انسانیتشه، انسانیت تعیونه، این تعیون حالشه. فقط موجودی که واقعی میمونه اونیست که حقیقت دارد و خداست، بقیه همه تعیونات یا ظلمتند یا اگر نور وجود منبسط بهشون خورده باشه سایند. این همه باطل میشن، تعیونات حالش میشن، فقط اون چی که واقعی میمونه ذات خداست. خب معنی حالش روشنه. اما اگر وجه به معنی ائمه علیهم السلام بگیریم، حالش به معنی گمراه میشه. همه اشیا گمراهند مگر ائمه، و اضافه کنید پیروان اینها که نه دیگه گمراه نیستند. این دو تفسیر برای آیه شده. بله، در تفسیر در وقتی که وجه به معنی خدا باشد شی میشه تعیون، در وقتی که وجه به معنی ائمه باشه شی همه اشیاست، ولی ائمه و پیروان بیرونند. و کل شیئن داره، نه کل انسانین. چطوری میتونیم بگیم گمراهند؟ همه اشیا گمراهند به جز انسانهایی که پیرو ائمه‌اند. اینجا گفته میشه که همه اشیا پیرو ائمه‌اند، تنها انسان نیست، بعضی انسانها پیرو نیستند. البته ادعا میشه، حالا معلوم نیست این ادعا تا چقدر حقیقت داره، گفته میشه گنجشک ولایت نداره. بله گنجشک ولایت نداره. بله
تو سایت یه چیزی مثل تنزی مطرح شده.
بله یعنی گفتن گنجش ولایت نداره. این بعضی از شیخی ها که میدونم اونا صفت طرفدار ولایت هستند، شیعه های خیلی متأثری هستند و تقریبا تندرو هستند، خودشون به من میگفتن که ما اگر دستمو به گنجش برسیم کلش رو میکنیم.
کنجه
چه ولایت
نشسته خوردنش
بکنم حلال نمیشه. چون ولایت نداره به این ترتیب میخوام نسلش رو برمیدست، قابل اصلاح هم که نیست باش استدلال کنن قانعش کنن که ولایت هست. ولی این حالا خیلی معلوم نیست، حلایی ها حیوانات تمام تابعه هند و همه پیرو هند. اون وقت این سوالم پیش میاد که روز عاشورا اگر اصفا تابه بودن چطور اون جسارت رو کردند؟ جوابش هم نیست که در خواب یکی از علما پیش امام حسین میره و حضرت ازش این سوال میکنند. جواب میده خودتون اجازه دادید، اگه اجازه نمیدادید این عمل انجام نمیشد.
امام فرمود؟
بله.
امام فرمود خودمون اجازه دادید؟
اون به امام جواب داد. امام از اون سوال کردن که چه شد که اینها این کارو کردن نصفا، او جواب داد خود شما اجازه دادید، اگه اجازه نمیدادید اینها کارو نمیکردن. درست هم هست. یعنی حیوانات تماما تابعه هست، ما انسان ها هستیم که بعضی همون تابعه این بعضی نیستیم. پس کلش این حال کن الا بچهو، یعنی الا ائمه و پیروان، فقط بعضی انسان ها رو زال و گمراه حساب میکنه، نه بقیه رو. حالا اینا تفسیرهاییست که مفسرین گفتن، تفسیر فلاسفه رو من عرض نکردم هنوز. تفاصیل دیگه هم برای این آیه شده که در باب دوازدهم توحید صدوق آمده. بعدم قاضی سعید 11 تا ظاهرن تو که من یادم میاد 11 تا حدیث در اون باب ذکر شده، قاضی سعید هم کاملا توضیح داده. قبل از اینم که وارد بحث در روایات بشه، یه قانون کلی گفته و در اون قانون کلی ثابت کرده که وجه به معنای اسم جمیله. یکی از اسماء خدا جمیله، این وجه یعنی جمیل. جمیل هم اسمیست که تمام اشیاء به توسط او وجود گرفتند. جمال اسمیست که منشأ وجود اشیاء شده. جلال اسمیست که منشأ پاک شدن همه تعینات میشه. وقتی خدا با جلال ظهور کنه، قهرش همه اشیاء رو محو میکنه، به طوری که گفته میشود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. هیچ کی نیست جواب بده. با قهر وقتی طلوع کنه، با جلال وقتی ظهور کنه، همه اشیاء محو میشن. با جمال که ظهور کنه اشیاء موجود میشن. وقت وجه رو قاضی سعید به معنی جمیل گرفته، گفته وجه اسم است و جمیلی تغییر جذابی هم داره، حالا دیگه حق بودن و غیر حق بودنش با خداست. ولی خب خیلی مطالب خوب اونجا داره در مقدمه باب دوازدهم، قبل از اینکه وارد بشه در بحث احادیث. دو تا قاعده ذکر میکنه و نتیجه میگه. حالش به من خودشه،
یعنی اون منشأ ظهور از بین
میره. ببینید شی، حالا به یه تفسیری دیگه من عرض کنم، شی یعنی تعیون. ما بر اشیا، بر این اشیا شی میگیم. به چیشون شی میگیم؟ به خودشون. انسان شی است، این درخت شی است، این کتاب شی است، هر چی ملاحظه میکنی شی رو بر تعینات اطلاق میکنی. وقت وجه رو عبارت گرفتند از نور وجود. خود خدا شمسه، شمس الحقیقه، ازش تعبیر به شمس الحقیقه میکنه. بعد شعاع او و نور او میشه وجود، همین وجودی که فیض خداست. بعد این وجود با تعینات همراه میشه. تعینات تماما ظلمت هست. وجود وقتی با این تعینات همراه میشه، نور با ظلمت آمیخته میشه، سایه درست میشه. نوری که از این ور دیوار میاد، اون ور دیوار سایه درست میکنه. پس اینطور میشه، خدا شمس الحقیقه، وجود منبسط که وجود امکانیست نور، ماهیت ظلمت، ماهیت متحد شده با وجود سایه، و ما همه ماهیت متحد شده با وجودی میشیم سایه. ماهیتمون و تعیونمون ظلمته. کل شیء یعنی کل ماهیت هالک خب نور نداره دیگه. بعد از اینم که وجود بهش باش متحد میشه، بازم هنوز این ماهیت حالشه، اون وجود کنارش نوره، اون ظلمته. چون میدونی خوندیم دیگه، در وقتی که وجود با ماهیت متحد میشه، اون ماهیت خودش موجود نیست، مجاورش که وجود است موجود است، و به خاطر اینکه متحدش موجود است به خود ماهیت مجازن میگن موجود. پس ماهیت موجود نیست یعنی ظلمته، یعنی نور وجود نداره. نور وجود مال مجاور و متحدشه. پس کلش این حال کن همیشه، هیچ وقت هم از هلاکت در نمیاد الا بچه خداوند که همون وجود منبسطه، که همون نوره، همون نوره که با متحد شدنش با ظلمت سایه میسازه. اینم یه تفسیر دیگه است. آیا عرض میکنم تفسیرهای مختلف داره. و قال الله نور السماوات والارض. ببینیم مفسرین چه معنا کردن. بعضی نور رو به معنی زونور گرفتن، خدا صاحب نور سماوات و ارضه، نه نور اونها باشه. صاحب یعنی مالکه، خدا مالک همه چیز هست، از جمله مالک نور سماوات و ارض هست. بعضی هم نور رو به معنی اسم فاعل گرفتن، یعنی منور. خدا منور سماوات و آسمانه، یعنی با وجود که نوره اونها رو روشن کرده، نور وجود بهشون داده. پس خدا شده منور، اونها شدن صاحب، اونها شدن واجد نور. خدا نور به اونها داده، اونها شدن واجد نور. این که عرض میکنم منور سماواته یعنی موجد سماواته، این باز یه تفسیر فلسفیه که صدرا بله پیدا نمیکنم. صدرا یه جایی همینو گفته، منوره یعنی موجده. حالا شاید امروز بهش برسیم، شاید هم یه جا دیگه باشه. در اصل این گفته شده که منوره یعنی موجده. بله همین خط بعده، تو خط بعد گفته. این دنبالش صفحات بعد داشته میگشته. بعضی اینطور گفتن خداوند منور سماوات و ارض است به نیرات، یعنی به وسیله شمس، قمر، ستاره ها روشن کرده زمین و آسمان رو به توسط این نیرات. بعضی گفتن خدا منور سماوات و ارض بل ملائکه و الانبیا، یعنی ملائکه رو در سماوات، انبیا رو در ارض فرستاده و با این دو موجود سماوات و ارض رو منور کرده. بعضی گفتن خداوند نور سماوات و ارض یعنی هادی اهل سماوات و ارض، همونطور که اگر یه جا روشن بشه خود این روشنی باعث میشه که ما هدایت بشیم، راه گم نکنیم و در تاریکی ممکنه راه گم کنیم. پس خود نور به معنای هدایت. خدا منور سماوات یعنی هادیه، اما هادی سماوات از هادی اهلش، گفتن هادی اهلش. البته هیچ بعید نیست این، چون گویندگان مفسرین بودن این نکته رو نگفتن، ولی بعید نیست ما بگیم خود آسمان و زمین، خدا آسمان و زمین هدایت شدن به توسط هادی که خداوند است. خدا منور سماوات و ارض یعنی هادی سماوات و ارض. احتیاجی نیست بگیم هادی اهل این هاست، خود سماوات و ارض هم شعور دارن هدایت میشند. وقت میگیم نور سماوات و ارض و ما فیهما و ما بینهما، و ما تحت همو، همونی که تو دعا آمده. بعد حالا صدرا این الله نور سماوات و الارض رو معنی میکنه، و نور و الوجود حقیقتون واحده، نور و وجود یک حقیقته. و نور و ول وجود حقیقتون واحده، واف لازمه، و نور و ول وجود حقیقتون واحده، لا فرق بینهما الا به مجرد الاعتبار و المفهوم، به حسب اعتبار به حسب مفهوم با هم فرق میکنه. یعنی شما رو یه، شما نور رو با یه لحاظ، شی رو با یه لحاظ میگید نور، با یه لحاظ دیگه بهش میگید وجود، که دو تا لحاظ دارید و با هر لحاظی اسمی آرش گذاشتید. پس این دو اسم با هم تفاوت ندارن جز تفاوتی به لحاظ یا تفاوتی به مفهوم. و کس از ظلمه بالعدم، در مقابل نور ظلمته، در مقابل وجود عدمه. همونطور که نور و وجود یک حقیقتند، مقابلاشون هم که ظلمت و عدمه یک حقیقتند. اگه اینطور باشه، صدرا میگه اگر نور به معنی وجود باشه، فمعنا نور السماوات والارض وجود هما، خداوند وجود سماوات و ارض. خب حالا اینم، این تفسیر یه خورده سنگین به نظر میشه. خدا وجود سماوات و ارض یعنی سماوات و ارض با وجود خود خدا موجودند. اگه اینطور باشه سماوات و ارض یه جوری میشن خدا، در حالی که این درست نیست. همونطور که قبلا عرض کردم، نور رو بعضیا عبارت از وجودی گرفتن که فیض خداست. خود خدا رو نگفتن نور، گفتن شمس. و این وجود منبسط که وجودی است که خداوند در ازل آفرید و بعد سهم موجودات رو از این وجود حفاظت می‌کند، اون وجود منبسط رو گفتن نوره. حالا الله نور سماوات ارضه، یعنی الله اون وجود منبسطه. اون وقت چطور الله وجود منبسطه؟ گفتن ظاهر با منبسط اتحاد دارد. خدا الله میشه ظاهر، اون وجود هم میشه مظهر، این دوتا با هم متحدن. بالاخره این توجیهات باید زمینه بشه تا مشکلی اعتقادی پیش نیاد. وحدت نه، نه وحدت وجود معنی نیست،
یک وجود
دیگه. بله، یک وجودی که وجود خداست.
نور میشه فاعلش دیگه، الله نور
میشه. بله، این چنین نیست که خدا وجود ارض و سما باشه. وحدت وجود به این معنی نیست.
این که حقیقت وجود عالم یک چیز است، ولی مثلا اگه ما
تعیینات می‌بینیم، تعیینات مظاهر نیست.
وقتی موج دریا شده میشه، حقیقت یکی میشه.
تعیینات مظاهر نیستند.
الان شما ظاهر و مظهر معنا کردید. ظاهر
اون نور ظاهر، اون نور مظهره، اون وجودا مظهرند. تعیینات مظهر نیستن. تعیینات ممکنه شما مظهر عیان ثابتی بگیرید، که همینطور هم هست. تعیینات رو مظهر عیان ثابتی گرفتن. وقت عیان ثابت هم مظهر اسما هست، همه اشیا مظهر هست، حتی تعیینات، حتی ماهیات. اینتا حالا نوری که در اینجا گفته میشه، تعیینی که در اینجا گفته میشه، تعیین وجود منبسط. که البته وجود ما بسطه میتونیم بگیم بی‌نهایته، حتما بی‌نهایته نمیتونیم بگیم. خداوند واجبیست بی‌نهایت، وجود ما بسط ممکنیست بی‌نهایت. او در موطن خودش بی‌نهایت، اینم در موطن خودش بی‌نهایت. فعل خداوند بی‌نهایته، همونطور که ذات خداوند بی‌نهایته. و قال ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، ولا خمستن الا و سادسون. هر نجوایی یعنی در گوش حرف زدن و مخفی گفتن بخواد صورت بگیره، اگه سه نفر نجوا کنند چهارمی اونها خداوند است. توجه کنید آیه رو، اگه سه نفر نجوا کنند چهارمیشون خداونده، با اینکه سه نفرن نمیگه خدا یکی از اونها خداست، میگه چهارمیشون خداست. چهارم بیرون از ستاست، اصلا چهار جز ستا نیست. وقتی میگه چهارمیشون خداست میخواد افاده کنه که خدا بیرون از این ستاست. اگه کسی بگه ما یکونو من نجوا سلاستن اله و سالس، اون کافره، یعنی لازم میاد که خدا یکی از اون ستا باشه. ولی اگه بگه خدا رابع اونهاست، رابع سلاسه، یعنی بیرون از سلاسه، چون سلاسه فقط ستا رابعی ندارن. اگر گفتیم رابع سلاسه یعنی بیرون از اونها، رابع و سلاسه بر خدا اطلاق کردن اشکال نداره، سالس و سلاسه اطلاق کردن کفره. چنانچه مسیحیان گفتن خداوند سالس و سلاسه است، یعنی ستا موجوده، یکیش خداست، اینا کافر شدن. بله،
مرتبه اعلا غیر از مراتب پایین است، مرتبه اعلا.
الان تشریف مطرح نشد.
نه، میخوام بگم با اون معنا مخالف
دارم. بله، مرتبه اعلا غیر از مرتبه پایینه. اینو صدرا در شواهد رویه تصریح میکنه، میگه مرتبه مقوم است، با این تعبیر مرتبه مقوم است. خب اگه مرتبه بالای تشریف رو نگاه کنید، مرتبه پایین رو نگاه کنید، اون بالایی یه مقبم داره، پایینی یه مقبم دیگه داره. چون مقبم ها متفاوتن، مرتبه ها متفاوت میشن. ایشون میگه مرتبه ها مختلفن، به همین بیان که عرض کردم یعنی هر مرتبه رو مقبم اون صاحب مرتبه میبینه. اگر مرتبه ها با هم تفاوت کنن و مقایل باشن، صاحب مرتبه هم تفاوت میکنن. خب آیه روشن معناش، و هو معکم اینما کنتم. هو معکم اینما کنتم یعنی چی؟ یعنی معیت مکانی دارد به شما، هر جا برید خدا با تون میاد. پیداست این مراد نیست، مراد اینه که اشراف علمی دارد به شما. ممکن هم است بگید معیت قیومی دارد، هر دوشون با هم جمع کنید دبی نداره. خدا هم نسبت به ماها معیت قیومی داره، شما رو اقامه میکنه، برپا میداره، و اگر علت که خداوند دست نباشه ما معالی هیچون موجود نیستیم، قیامی نداریم. این اولا. ثانیاً خداوند اشراف علمی به ما داره و علمش ما را احاطه کرده و با ماست. خب و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی به انسان از اون رگ گردن نزدیکتریم. اضافه حبل به ورید اضافه بیانی است، ما به انسان نزدیکتر از ریسمانی هستیم، چون ریسمان عبارت از وریده. ورید دو تا رگه که در گردن وجود دارن، شهرگن، سخرگن. خب تا اینجا آیه رو گفتیم، آیات خوندیم، حالا میخوام استدلال کنیم. ببینید، گفتن نور ظاهرون فی نفسه مظهرون لغیره، همین خاصیت هم برای وجود هست، ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. از اینجا نتیجه گرفتم که بر وجود میشه نور اطلاق کرد، منتها نور معنوی، نه نور حسی. اطلاق اطلاق مشکلی نیست، تازه کسی اصطلاحی بذاره. این اصطلاح نیست، این واقعیته. برای کسی هم اصطلاح بذاره اصطلاح اشکال نمیگه. اصطلاح هم میگه مثلا من نورو میگم وجود، اشکالی نداره کسی اصطلاح جل کنه. خب برهان و ذالک، به چه دلیل خداوند نور سماوات ارزه؟ به چه دلیل خدا معل خلائق است؟ به چه دلیل خدا اشراف داره؟ میخوان دلیل عقلی بیارن. تا حالا آیات خوندیم که دلایل نقلی میدن، حالا میخوان دلیل عقلی بیارن. ایشون میفرماد که خداوند بسیط الحقیقه است، یعنی ترکیب توش نیست. بعد یه قاعده دیگه اشاره میکنن که خداوند واجب من جمیع جهاته، یعنی هیچ حس امکانی درش نیست. از دو تا مثلا شد، خدا بسیط است، هیچ نوع ترکیبی درش نیست، خدا واجب من جمیع جهات است، از همه حسیت ها واجبه، هیچ حسیت امکانی درش نیست. این دو تا قاعده رو الان ما پذیرفتیم. بعد اگر خداوند امری از امور رو نداشته باشه، یا بالقوه داشته باشه، لازم میاد که خداوند نسبت به امور دیگر واجب باشه، نسبت به این امری که ندارد ممکن باشه، یا ممکن است اینطور بگیم خداوند نسبت به اشیاء دیگر وجود دارد، نسبت به این اشیاء که ندارد عدم دارد. میشه مرکب من الوجود و العدم، میشه مرکب من حیثیت الوجود و حیثیت الامکان. بعدها گفتیم بسیطه، مرکب نیست. پس نمیتونیم بگیم امری از امور رو ندارد یا بالقوه دارد. همچنین الان گفتیم واجب من جمیع جهاته، پس ممکن نیست در او یک حیثیت امکانی وجود داشته باشه. خب از این دو تا دلیل که یکی گفت خدا مرکب از وجود و عدم نیست، دیگری گفت خدا مرکب از وجود و امکان نیست، نتیجه گرفتیم که خداوند نمیتواند فاقد امری باشد یا امری رو بالقوه داشته باشد. پس باید بگیم خداوند فاقد هیچی نیست و جهان تمام ترشح جمال او هستن. تعبیر به ترشح در اینجا مجازه، میخواد کمیه موجودات رو نسبت به خدا افاضه کنند که همه ترشح کمال او هستند. و منظورش از ترشح نیست که واقعا ترشح حقیقیه، که خداوند یه قسمتی از وجودش جدا شود به صورت ترشح و مثلا به موجودی داده شود، یا از جمالش قسمتی چنده شود و ترشح کند نصیب بعضی ها بشه. بلکه مرسول اینه که تنزل او هستن موجودات، تنزل او هستن به طوری که از او هیچی کم نمیشه، در ترش رو از او چیزی کم میشه، در مدت طولانی تموم میشه، خداوند تموم میشه یا اسمش تموم میشه. پس مراد از رش به معنی ترشوری که ما میگیم نیست. خب برهان و ذالک ان الباری جل ذکره بسیط الذات است یک، احدی الوجود است دو. این دوتا خیلی با هم فرق نداره، ذاتش احدی، وجودش احدی است، به همون معنی وساطته، یعنی جز نداره، کم آمده. این قاعده الان توجه کنید در اینجا مطرح کرد چون میخواد ازش استفاده کنه. قاعده بعدی و ان واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، اون که ذاتش واجب است از تمام جهات واجب است، حتی از حیثیت های صفاتیش واجب. فلا یوجد فیه جهت و امکانی، در خداوند جهت امکانی است. تا اینجا دو تا قاعده رو به عنوان مقدمه آورد. از فلا فرز فرم کنم به سلیم، فلو فرز فی ذاتی فقط شیء من اشیاء وجودیه، او امکان امر من الامور صوتیه، یعنی یا این امر وجودی رو نداشته باشه یا داشته باشه بل امکان برقوبه داشته باشه. وجودی اشیاء وجودیه با امور صوتیه فرقی نمی کنه، خواسته عبارت رو عوض کنه، به جای اشیاء امور گذاشته، به جای وجودیه صوتیه گذاشته. اگر فرض شود که خداوند چیزی از کمالات رو ندارد یا نسبت به همه امکان دارد، اینطور میگیم، میگیم لم یکن اون خداوند واجب الوجود من جمیع الوجود. اگر بخواد دارای امکان و وجود باشد، دیگه مصداقی و موردی برای دوباره بگم، اگر خداوند اموری رو نداشته باشد یا امکان اون امور رو داشته باشه، لازم میاد که واجب من جمیع الجهات نباشه، بلکه هر دو حیثیت درش باشه، یکی وجود یکی وجود. و چون این محاله، پس خداوند فاقد هیچ کمالی نیست و به تعبیر دیگه هیچ کمالی رو بالقوه ندارد، هرچی دارد بهش میکرد. خب فلو فرز فی ذات خداوند فقط و شیء من الاشیاء الوجودیه، بگیم فلان شیء وجودی نداره، فقط نواقص اشکالی نداره، فقط امور سلبیه اشکال نداره، فقط امور وجودی اشکال داره. بله، فلو فرزه در ذات خدا فقط شیعی از اشیاء وجودیه یا امکان امری از امور ثبوتیه را بگیم ندارد یا بگیم ممکن است داشته باشه. لم یکن واجب الوجود من جمیع الوجود، واجب الوجود من جمیع جهات نخواهد بود، در حالی که قاعده دوم میگفت هست. خب لم یکن واجب الوجود من جمیع الوجود، فیلزم اگر واجب الوجود من جمیع الوجود نباشه، یلزم ان یکون در خداوند دو حیثیت مختلف، یکی حیثیت وجود، یکی حیثیت وجود شیء. یا یکی حیثیت وجود وجود شیء درست نگفتم، حالا دارم درست میگم. یکی حیثیت وجوب وجودشه، یکی حیثیت امکان وجودشه، یا حیثیت امتناع وجودشه، یا دارای دو حیثیت وجوب و امکان میشه، یا دارای دو حیثیت وجوب و امتناع میشه. اگر شیء رو بالقوه داشته باشه، دارای حیثیت وجوب و وجود میشه، وجودش میشه واجب. اونی که نده، اونی که قوهش هم میشه ممکن. اگر نه، اگر وجود داشت تو نسبت به چیز عدم داشت، وقت مرکب میشه از وجود بمیتونه، از وجود بمیتونه. خب حالا اگر خدا دو حیثیت مختلف داشته باشه چی میشه؟ فیل زم و ترکیب فی ذاتی، ترکیب در ذات خدا راه پیدا میکنه. ولو به حسب العقل، ترکیب دو قسمه، ترکیب به حسب خارج. مثلا شما یه جوهر مادی رو ملاحظه میکنید، این در خارج ماده و صورت داره، این ترکیب به حسب خارج. گاهی هم شه ترکیب به حسب عقل داره، مثلا عرض یا مجردات، این ها هیچ کنم در خارج مرکب نیستن، عرض ماده نداره، مجردات معلوم اونا ماده نداره. خب عرض ماده نداره، مجردات ماده نداره، قهران در خارج مرکب نیستن، ولی در ذهن هم عرض رو تعریف میکنیم با جنس و فصلی که برش درست کردیم، هم مجردات رو. پس معلوم میشین مجردات و مجردات و همچنین اعراض مرکب خارجی نیستن، ولی مرکب ذهنی هستن. میفهمد خدا حتی ترکیب به حسب عقلم نداره، ترکیب به حسب ذهنم نداره، یعنی عقل ما نمیتونه برای خدا جنس و فصل درست کنه و اونو مرکب کنه، همونطور که ماده و صورت نمیتونه درست کنه. فیلزم ترکیب فی ذات خدا ولو ترکیب به لحاظ عقل. میفهمد و هوا میتونه ترکیب داشتن خدا من ممتنه. خب اگر ممکنه پس خداوند باید همه چی داشته باشه، هر چی برایش ممکن است برایش واجب و برای فعل میشود. بلیشو میگه پس باید همه چی داشته باشه، موجودات بقیه همه ترشح کمالات او باشه. میفهمد بابا ممکنه اون، یعنی ترکیب برای خدا ممکنه، نتیجه میگیره پس خداوند باید کل الوجود باشه. و کل کمال باشد و کل جمال. فلابد ان یکون، یکون ناقصه. فلابد ان یکون کل وجود و کل کمال و جمال رشهن رشهات، رشهن رشهات خبر یکونه. باید هر وجودی کمالی جمالی همه ترشحی از ترشحات به جمال می باشن. و لمعتون من لمعات نور کمالی، درخششی باشن از درخشش های نور. از خدا بخواد برای که مرکب نباشه لازمه که این چنین باشد که تام باشه، همه چی داشته باشه، همه کمالات هم از او باشه. نظام میگه فجمی الوجودات ثابتتون لهو، همه وجودات برای خدا ثابته. ثابته یعنی چی؟ یعنی خدا این وجود رو داراست. خب اگه اینطور باشه وجود برای خدا ثابت میشه، اونم وجود دارد امکانی. میفهمد که وجود و سایر کمالات که در پایین در عالم مخلوقات دیده میشند اینا به وجه اعلا برای خدا ثابتند، به وجه اعلا یعنی مثلا درجه پایین تشریح که وجود برای وجود برای موجودات دیگه است، درجه بالاش درجه عالیش من خدا. و جمیع الوجودات ثابتتون له حلا وچه نهلا و اشرف، یعنی هم وجود علایی داره و اشرف هم نهله سبوتش علا و اشرف. و جمیع الوجودات ثابتتون له حلا وچه نهلا و اشرف. خب پس در خدا قرار شد که ترکیب نباشد و چون وجود هست پس باید سلب نباشد. میفهمد سلب هایی که در خدا هستن همه سلب نباقص هستند که برمیگردن به وجود. فجمیع الوجودات ثابتتون له تعالی منتها علاوتن علاوه شد ولا سلب له، از خدا چیزی رو سلب نمی کنیم مگر سلب امکان رو. الذی امکانی که معنای سلبی بسیط است، مرکب نیست. یا الذی غبر صفت امکان نگیرید، صفت سلب امکان بگیرید. سلب امکانی که معنای سلبی بسیط است و مستلزم معنای ثبوتیه، چون سلب امکان امکان نقصه، سلب امکان سلب نقصه، سلب امکان سلب نقص کماله. فجمیع الوجودات ثابتتون لهو علا بچه نه علا بشه ولا سلب لهو، یعنی برای واجب وجود الا سلب امکان. الذی هو به معنی سلبی بسیط. یعنی از خداوند امکان رو سلب میکنیم، امکان هم یه معنی سلبی بسیطه. پس تولید ترکیب نمیکنیم. فجمیع الوجودات ثابتتون له علا وچه نه علا و اشرف ولا سلب له الا سلب امکان، که امکان نقص، سلب امکان میشه سلب نقص، سلب نقص میشه کمال. الذی یعنی سلبی که معناش بسیط است، معنای سلبی بسیط است. نتیجه میدیم پس صفات خداوند که با خداوند هستن همشون راجعن به سلب نقصن. صفاتی که خداوند داره سلب نقصان میکنه، مثلا واحد است یعنی شریک نداره، ماده نداره، علاقه بگیم بسیط است یعنی ماده نداره، تا آخر همه صفات نقص رو که لازمه ممکن بودن هم داریم سلب میکنیم. الذی هو به معنی سلبی بسیط، یعنی سلبی که سلب مرکب نیست، سلب بسیطه. نتیجه میگیریم صفات سلبی خداوند همشون راجعن به سلب نقصان، همه راجعن به سلب نقصان، که سلب نقصان میشه کمال. پس اگر میگیم برای خدا سلب نقصان هست یعنی کمال هست. و سلوک کل مندرجه فی کله ها تحت سلب امکان، این سلوک رو نخونید خبر نمیاد. و سلوک رو عرض بگید بر سلب نقصان، اینطور عبارت بکنه منشون نمیشه. پس صفات سلبیه کله ها راجعتون یلا سلب نقصان و سلوب مندرجت کلاتر سلب امکان، بعد میرسه به
اصالی
این سلوب توجه به این عطل بر سلب نقصان مبارک اینطور میشه. فصفات سلبی کلها راجعتون یلا سلب نقصان و راجعتون یلا سلوبی که همه شون مندرجن تحت سلب امکان. این سلب امکان رو یه جامعه میگیریم همه سلوب رو تحت اون میفرسیم. از خداوند میشود بسیط و صفات سلبی هم سلب می شوند و به چیزی برای خدا اثبات نمی کنند که با وساطت مساسه. قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ولم يقل ثالث اسمه. باز آیاتی رو میخوان بشمارند که در اون آیات خداوند باید از بقیه موجودات بیرون باشه، جدا باشه، اما نه جدایی که بین خداوند و موجودات فاصله کامل بندازه و خدا رو کاملا جدایی از خلق کنه. از جمله آیات که دلالت میکنن بر این که خدا باید بیرون از موجودات باشه و در بین موجودات و یکی از موجودات امکانی نباشه، این آیه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه است، که میفرماید کسانی که خداوند را سومی سه نفر قرار دادن کافر شدن. یعنی خدا را نباید داخل در این سه نفر قرار میدادن. اگر میگفتن ثالث و اثنین کافر نشده بودن. ثالث و اثنین درسته، ولی ثالث و ثلاثه غلطه. اگر بگن ثالث و اثنین یعنی اون دو نفرند، خدا بیرون اینها و مثلا مشرف به اینها، محیط به اینهاست. اما اگر بگن خدا یکی از این سه نفر هستن، خدا یکیشونه، معنیش اینه که خدا مثل اوناست، اونا مثل خدا، و کفر حاصل میشه. بعد می فرماید که در آیه ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم، این آیه رو مقایسه کنید با لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این دو تا رو با هم مقایسه کنید. یکی خود خدا از خودش خبر داره میده، در یکی دیگه میگه اینجور حرف زدن کفره. این دو تا رو مقایسه کنید، فرقشون اینه. در آیه نجوا خداوند خودش رو خارج از اون سه نفر گرفته، در این آیه که مربوط به مسیحیاست، مسیحی‌ها خدا رو یکی از سه نفر گرفتن. این تفاوت باعث میشه که اونها بشن کافر، ولی این طرف کسی قائل بشه که خدا چهارمی صفت کافر نیست. پس خدا رو باید واحد دید در حقیقت وجود، نه اینکه داخلش کرد در بین موجودات دیگر.
این تفسیر بنصدر
کشف خودشه، این تفسیر قرآن به قرآن قبل از این سکوت خودشه. ولی ایشون نگفت تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به عقلیت درو میکنه.
این آیه رو داره با
خب بله، این آیه رو همش همه مفسرین هم کارو میکنه که چه فرقی است وقتی بر خدا دارید اطلاق میکنید عدد رو، چرا ثالث و ثلاثه خراب باشه رابع و ثلاثه خوب باشه؟ این سوالی میشه، هر کسی این سوال برش پیش میاد. دو تا آیه هستن، یکی میگه ثالث ثلاثه کفره، یکی دیگه خبر میده به این که خدا رابع ثلاثه است. این دو تا آیه یکی جایز میدونه اون یکی جایز نمیدونه اونا. آدم سوال میکنه خب هر دو که اطلاق عددند، چه فرقی بینشون هست؟ صدر امیر اینطوری توضیح میده، میگه در ثالث ثلاثه اطلاق عدد شده، در رابع ثلاثه اطلاق عدد نشده، چون خدا شمرده نشده، خدا شمرده نشده. در سال ثلاثه خدا شمرده شده، گفته شده این یک، این دو، این سه. در رابع ثلاثه خدا رو نشمردیم، سته رو شمردیم، خدا رو بیرون از این سته قرار دادیم و براش وحدت عددی قائل نشدیم. مهم اینجاست، برای خدا وحدت عددی قائل نشدیم، وحدت احاطی قائل شدیم، که خداوند چهارمیست، واحدی است که اون ستا رو احاطه کرده، نه واحدی است که از جمله اون ستا باشد که بشه عددی. این تفسیر صدراست و چاره هم نداره جز همین تفسیر. اتفاقا این همین تفسیر در روایت هم آمده.
یه
بله در روایتم آمده، تو که من یادم میاد ظاهرن در شرح توحید آورده شده، قاضی سعید در شرح توحید این روایت آورده، امام هم همینجوری تفسیر میکنه که رابع دلیل بر اینه که خدا بیرونه و وحدتش وحدت عددی نیست، ثالث ثلاثه دلیل بر اینه که خدا داخل در این هست، یعنی اونم یکی از ستاست منتها یکی عددی. پس رابع و ثلاثه خدا رو واحد حساب میکنه ولی نه واحد عددی، ثالث ثلاثه خدا رو واحد عددی حساب میکنه. اون وقت ایشون این آیه رو چون بحث در توحیده این آیه رو آورده که خدا در وجودش واحد است، در وجودش شریک نداره. اینطور نیست که اون دوتای دیگه شریک خدا باشن یا اون سه تا شریک خدا باشن، چون خدا بیرون از اون هست. قال لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و خداوند نفرمود کافر شد هر کس بگوید خداوند ثالث و اثنینه. اگر کسی بگه خدا ثالث و اثنینه کافر نشده، اونی که میگه خدا ثالث و ثلاثه است کافر شده. چرا خدا نفرمود ثالث و اثنین؟ از لم یسیرو مسیحی ها به ذالک، یعنی به گفتن ثالث و اثنین کفارن. اگر بگن خدا ثالث و اثنینه کافر نمیشن، حالا که دارن میگن ثالث و ثلاثه است کافرن. بلکه ایشون میگه بلکه خداوند واقعا ثالث الاثنین هست، رابع الثلاثه هست، خامس الاربعه، سادس الخمسه و هکذا هست، یعنی اشراف داره بر هر عددی. وحدت او وحدت عددی نیست که جز یکی از واحدها باشه، بلکه وحدتش وحدت سعیست، وحدت حق است و واحدیست که مشرف است، واحدیست که محیط است. به همین جهت جز این افراد به حساب نمیاد، سنخ این افراد و مثل این افراد به حساب نمیاد. اگر کسی خدا رو بیرون از این افراد قرار بده دیگه مشرک نشده، کافر نشده. اگر بگه رابع و ثلاثه کافر نیست، چرا کافر نیست؟ کما دلت علیه آیت المذکوره، یعنی آیه سوره آیه مربوطه به نجوا، آیه مربوط به نجوا دلالت میکند که خدا رابع ثلاثه هست. و هی قول بود تعالی، آیه مذکوره این است که خداوند فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه. این عبارت رو دقت کنید دوباره ما بخونه، بل هو ثالث الاثنین، یعنی خدا ثالث الاثنین هست تا آخر، کما دلت علیه، یعنی بر این که ثالث الاثنین هست، رابع و ثلاثه هست، خامس و الاربعه هست، دلت علیه آیه مذکوره که فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه. کما دلت علیه، ضمیر علیه رو خواستم برگردونم، علیه یعنی بر این که خدا ثالث الاثنین هست، نه اشتباه کردم، ثالث الاثنین هست، بله ثالث الاثنین هست، رابع و ثلاثه هست تا آخر. و ذالک، خب ذالک یعنی چرا ثالث و ثلاثه کفر است ولی ثالث و اثنین کفر نیست؟ میفهمد که و ذالک لأن وحدت خدا وحدت عددی نیست که در کنار واحدهای عددی و در زمره واحدهای عددی شمرده شود، بلکه وحدت او وحدت دیگری است که جامع جمیع آحاد و اعداد است، یعنی وحدت احاطی است که همه رو احاطه میکنه، همه اعداد و آحاد رو احاطه میکنه. فلو کانت وحدت او عددیه، اگر وحدت خداوند وحدت عددی بود، لکانت داخلتن فی باب الاعداد، در باب اعداد داخل می شد و یکی از همون افرادی می شد که قابل شمارش بودن. فلم یکون، یعنی اگر وحدت خدا وحدت عددی می بود، هینئذن یعنی اگر وحدت عددی داشت، لم یکون فرق بین اینجور گفته شود ثالث و ثلاثه و ثالث و اثنین، اگر خدا رو واحد به وحدت عددی ببینیم، فرقی بین این دو عبارت نیست. در حالی که فرق بین این دو عبارت گذاشته شده، پس معلوم میشه خدا رو واحد عددی نباید گرفت. وقت که خدا واحد عددی، که یک جمله افاده نمی کند که خدا واحد عددی است، وقتی گفته شود ثالث اسمه. اگر گفته شود ثالث، ثالث افاده می کند که خدا واحد عددی هست.
این چجوری
اگر ثالث اسنیک باشه، ثالث اسنیک
باشه وحدت عددی نیست. اگر
ثالث اسنیک بود ما میشمردیم دیگه، میگفتیم یک دو سه. الان شمردیم یک دو سه، خدا تو اینا نبود، بیرون رفت. این یک دو سه واحدهای عددی هست، خدا بیرون از این هست، یعنی وحدتش وحدت عددی نیست. فلم یکون هیزن این در وقتی که وحدتش عددی باشد، فرقی نیست بین این که گفته شود سالس سلاسه که کفر است یا سالس و اسنین که کفر نیست. اگر وحدت خدا عددی باشه، هر دوش میشه کفر. یعنی لم یکون احد القولین کفرن دون الاخر. اینطور نیست که یکیش کفر باشد دیگری کفر نباشه، بلکه هر دو کفر میشه. به خلاف اونجایی که وحدتش خارج از ما وحدت باشه، وحدتش بشه وحدت حقه، وحدتش بشه وحدت حاجی. در این صورت سالس و سلاسه کفره، ولی رابع و سلاسه کفر نیست. به خلاف مایزا کند وحدت خداوند خارج از ما وحدت، اون وقت در این صورت فکان القول می نزن بکنه سالس و سلاسه. این ازم این در این گامی که خدا خارج از اعداد باشه، اگر ما او داخل در اعداد قرار بدیم و بگیم سالس و سلاسه کفر، فکان القول این ازم، یعنی در این گامی که خداوند وحدتش وحدت عددی نیست، اگر قول به این داشته باشیم که سالس و سلاسه است یا رابع العدو است، کان این قول کفرن و باطلن، زیرا که ما او را عدد شمردیم، وحدت عددی بشته بود، زیرا سالس سلاسه داخل در عدد سلاسه است، همچنین رابع عربه داخل در عربه است و هاکزا، اما رابع سلاسه داخل در سلاسه نیست. خب تا اینجا سالس سلاسه بودن رو گفتیم باطل است و کفر است. حالا باید بیان کنیم رابع و سلاسه بودن باطل نیست و کفر نیست. میفهمید در وقتی که ما میگیم خدا رابع و سلاسه است، خدا را از این سوم سلاسه قرار نمیدیم، حکم میکنیم به این که مغایره. اون وقت یک کفر مرتکب نشده. ثم لما کانت وحدت اون نحوان آخر، یعنی یه نحو دیگری غیر از وحدت عددی که مغایر است با سایر وحدات، وحدتش وحدت دیگری چی مغایر با سایر وحدت، و لیست من جنس ها، یعنی لیست من وحدت خدا من جنس ها، یعنی من جنس سایر وحدات، فهیه اگر وحدت خدا نحو دیگر باشد، فهیه ما اکانه ها مغایرتن لها، یعنی وحدت خداوند در حالی که مغایر است با سایر وحدات، جامعتن لها همه وحدات شامل است، نه اینکه مقابل وحدات باشه، شامل وحدات، مقوم این وحدات. اگر مثلا فرض کنیم بگیم یک این دو سه، این سومی مقابل اون دوتا میشه، نه مشتمل بر اون دوتا و جامع اون دوتا. اما اگر بگیم سالس، اگر بگیم رابع و سلاسه، این چنین است که خداوند احاطه بر اونا پیدا میکنه و یکی از اونها نمیشه، بلکه مغایر اونها میشه. و لیست من جنس ها، یعنی وحدت الهی از جنس وحدات، از سنخ وحدات نیست، فهیه این وحدت، وحدت الهی در حالی که مغایر است لها و اون وحدت عددی، در این حال جامعه اون وحدات هست مقدم اون وحدات هم هست. مقدم وحدات یعنی محیط به وحدات، قیوم وحدات، ولی معلول وحدات نیست یا داخل در وحدات نیست. فلکونی تالا کذالک، چون خدا چنین است که بیرون از اعداد است و وحدتش وحدت عددی نیست، سعی است که گفته شود انه راب و سلاسه. راب و سلاسه میشه گفت، ولی سلاسه سلاسه هم توی جیدی نمیشه گفت. فعیزن سم و از سلاسه واحدت هم من جنس ها، اگر به اون سلاسه واحدی از جنس خود سلاسه اضافه کردید، یعنی سلاسه وحدت عددیه، یه دونه واحد عددی هم به سلاسه اضافه کردیم، سلاسه شد چهار. تا حالا میگفتید راب و سلاسه است، حالا نمیتونید بگید راب و لربه است، باید بگید خامس و لربه است. بالاخره باشید باید از اون از بین اونها که عدادن جداش کنید. فیزمزم و ایل از سلاسه واحدتون من جنس ها، اگر شما به این عدد سه یه واحدی رو از جنس همین عداد اضافه کنید، زمین کنید. سال هو و سبحانه هو نه راب و لربعه بلکه خامس و لربعه. اول راب و سلاسه بود، شما رابه رو دست نزنید یه دونه واحد به سلاسه اضافه کنید میشه راب و لربعه. این میگه درست نیست، بلکه ما موظفیم اون رابط رو دست بزنیم. وقت قبلا داشتیم راب و سلاسه، حالا خامس و لربعه میشه. این دیگه شکل نیست،
یعنی
جدیدی
میشه
چهارمی
و خدا
پنجمیش
میشه.
جدیدی میشه چهارمی و خدا میشه پنجمی، چهارتا میشه. نه خدا همونطور چهارمی چهارتا بمانه، خدا میشه پنجمی چهارتا. تا حالا چهارمی ستا بود، حالا شد پنجمی چهارتا.
مثلا یعنی همون احاطه بودن خدا رو اینجوریه که باید حتما با اون ستا نباشه، بیرون ستا باشه که اون احاطهش بشه.
بیرون منظور بیرون مکانی است؟
نه نه،
این اصلا خونه
نه اصلا خونه رو بشه.
فلکون میتاره کذاره، چون خداوند این چنین است چینی وحدتی دارد، سعی از گفته شود راب و سلاسه. فیزنزم فیزنزم محل از سلاسه واحدتون انجین سهمی سلاسه سر و بس صبحانه خامس و لربعه و مکزای در غیر مانه. خب روشن میدن، اگر خدا از سنخ اون سلاسه یا لربعه نباشه، وقتی خودش اضافه میشه میشه راب و سلاسه یا خامس و لربعه، وقتی اشکالی نداره. و هازا مما یخفا در کوه الا علی الراسخین، خب سه تا اسم رو برای خدا میاره، اول آخر ظاهر باطن. بعد اینا رو با هم مقایسه میکنه، معنیشون رو میگه، به طوری که این اسما درست معنی میشن. فل اول و ول آخر و فهو ول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن و هو به کل شیء محیط. اول رو مفسرین گفتن ثابت بر همه موجودات، ولی ثابت بر همه موجودات کافی نیست، بلکه باید گفته شود که خداوند ابتدا هم ندارد. ولی ثابت بر همه موجودات باشه و خودش ابتدا داشته باشه، خودش هم شاهده است. ما میخوام طوری بشه که هم واجب باشه هم ازلی، هم اشتباه بکنم واجب، هم اول باشه هم ازلی. اول هست یعنی سابقه بر همه هست، ازلی باشه یعنی بگیم بلا ابتدایی، یعنی اینطور نیست که خداوند اولی باشد که شروع بشود، چون اگه بخواد شروع بشه معنیش اینه که قبلا نبوده. پس خدا سابقه و کل شیعه، اما سابقی که ابتدا نداره، این میشه معنی اول. آخر یعنی بعد فنای اشیاست و باز هم انتها نداره، چون بعد فنای اشیا ممکنه دو سال دیگه خدا زندگی کنه بعد از این بره. این آیه میگه نه اینجوری نیست، خدا بعد از فنای اشیا باقیست، حتی انتها هم نداره. یعنی اینطور نیست بعد از مدتی بعد از فنای اشیا زائل بشه، چه تو عدد باقیست. پس خداوند بلا ابتداست یعنی ازلیه، قبل از همه است اولی، بلا انتهاست یعنی ابدیست، بعد از همه است یعنی آخری. پس خب الاول و الاخر. این معنای اول و آخر ظاهر باطن باید معنی کنیم که وقتی رسیدم ولی این فهو الاول و الاخر و ظاهر و باطن و هو به کل شیء محیط، به کل شیء محیط هم بعد معنیش میکنه. و فی کلام سید مبهدی نبی امید علیه السلام اینطور داره، حالا به کل شیء محیط ارز کنم، یعنی خداوند از نظر علمی، از نظر قدرت، یا خاطر به همه موجودات داره، هیچ موجودی نمیتواند از تحت علم او یا از تحت اشراف او بیرون بره.
این
ظاهر
و باطن رو چون من بکنم
بله، ظاهر و باطن رو ظاهر معنی نکرده مثل که فکر کردم بله. ظاهر است، ظاهر دو معنی میتونه داشته باشه، یکی به معنی آشکار، یکی به معنی غالب. به معنی غالب هم میاد ظاهر. اگه معنی آشکار بگیم معنیش اینه که خداوند اینقدر دلائل فراوان بر وجودش اقامه شده و وجود دارد که ظاهر است. غالب هم که معنیش کنید یعنی غالب بر همه اشیا است، غلبه داره، قاهر بر همه اشیا است، از ظاهر معنی شد. باطنم یعنی از ادراک، قوای ادراکی ما باطن است، حتی از عقل که قوی ترینه نسبت به او هم باطن است. وقتی باطن شد عقل نمیتونه رو درک میکنه. اینجا الان ملاحظه کردی که او رو باطن حساب کردیم. یه معنی دیگه برای باطن هست و اونی که خداوند عالم است به باطن همه اشیا. خب بسیدیم به کلام حضرت فی کلام سید مبهدی نبی المؤمنین علیه السلام، ما کل شیء لا مقارنه، خدا با همه اشیا هست ولی نه با مقارنه.
خدا
به کل شیء محیط هم خدا به کل شیء محیط خدا به کل شیء محیط یعنی احاطه قدرتی و احاطه علمی داره بر همه اشیا. به کل شیء محیط یعنی محیطون به احاطه دل علمیه و احاطه دل قیومیه.
این باطن
بودن
مقام
غیب الهی، بله دیگه باطن هم غیب الهی، بله باطن ما کل شیء لا مقارنه و غیر کل شیء لا مزایله. خداوند با همه اشیاء معیت دارد اما نه به مقارنه، به اینکه با هم قرین باشن یه جوری با هم مناسبت داشته باشن، بلکه به اینکه خدا با همه اونها احاطه داره. بله، و غیر کلش این لا با مزاله، خداوند غیر از هر شیء است، اما نه این که جدا باشه از اون شیء، نه هیچ ارتباطی نداشته باشه. من اینو مختصر توضیح بدم.
اگه باطنی به مقام غیب داشته باشه، در مقام غیب نه اسم است و نه رسم، حتی الله هم اونجا نیست که با او اشاره میشه. ما چطوری باطن خودش یک اسم است و اونجا میتونه؟
اونجا چه اسم نیست، مقام غیبی که اسم وجود نداره غیب الغیوبه، از اونجا بیان پایین تر اسم هست. اون جهان برای ما غیبه، اون جهان برای ما غیبه، در اون جهان خداوند بینید اسم داره. حساباتون برش اساساً در مرحله اولی که خداوند از اون غیب الغیوبی میاد تو مرحله تعیون، همونجا شما باطن رو میشه و خود اطلاق کنید، صفاتی هم که اطلاق کنید، قبلش هیچ صفاتی اطلاق نمیشه. خدا در همونجا هم غیب از قوای ادراکی ماها و عقول. خب و غیر کل شیء لا و مزهرن توضیح دادن. از کلم این دوتا را اگه بخواییم معنی کامل بکنیم اینطوره، که مثل تنزل یک علم که مطلبی رو ما بلدیم، تنزلش میدیم، به زبان میاریم یا به قلم جاری میکنیم. حالا این مطلب علمی که من گفتم با الفاظ من هست، اما نه به صورتی که مقارن الفاظ من با مداخله در الفاظ من داشته باشه. همچنین غیر الفاظ من است، نه به این که هیچ مناسبتی با الفاظ من نداشته باشه. الفاظ من صادر از اون من، حالا در مورد خدا من هم میگه بگید با همه اشیا هست تنزلاتش. و این که نیست و بیرون از اون هست، نه به این صورت که هیچ ارتباطی با آنها نداشته باشه. می فهمد این اول بودن خدا، آخر بودن، ظاهر بودن، باطن بودن، همچنین معکلش این لاب مقارنه مطلبی گفتیم. اینا بعد از کشف و شهوده، بنابراین ما ذکرش نکرد. نه بله، اگه بعد از کشف و شهود که ما داشتیم براهیمی هم داریم برای این مسئله، ولی براهیم رو ذکر نکردیم. این چیزی نداره از این میکنه. علم ان لنا بعد از کشف و شهود، یعنی علاوه بر کشف و شهود، براهین متعددی علی حاضر مطلب است، یعنی برای این مطلب که خدا بله که خدا اول و آخر و ظاهر و باطن و محیط به کلشه هست.
یا حاضر مطلب هم بحث قاعده نیست،
بحث قاعده نیست،
بس چیه؟
حالا حاضر مطلب یعنی هست که اون عنوان قاعده وجود. چون قبلش هم میگه که اینو فقط راسخین متوجه میشن، ادامه یه همون مطلب قبله، ظاهرن حاضر مطلب هم به اصل قاعده بخوره.
بله، ممکنه مطلب من آن بگیرم اگر
توضیح بعدش هم بخواه تاریم رو نمیدونم از را تأثیر رو دیگه باقا میکنه آن آیه هم بود توضیح که خود موقع سطح هم
بود. پس برای این مطلب ما علاوه بر کشف و شهود برامی متعدده داریم، ترک نازکره ها این برامی ذکر نکردیم. از لا تأثیر بی ذکره ها لغیل زبر بسائر و قلبیه، برای غیر صاحبان بصیرت فایده نداره. صاحبان بصیرت هم اگر بخواد اینا رو بدونن که میدونن، این صاحبان بصیرت میدونن، لذا ما ذکر نشدیم. غیر صاحبان بصیرت هم که اگر بسیم زکوین فایده نداره. و همجد تکه و من کان نزا بصیرت قلبیه، کسی که بصیرت قلبش فعاله، یکفیه ما اولادنا همان البرهان المذکور، همون برهانه که ذکر کردیم برش کافیه دیگه، احتیاج به برهان دیگری نداره. کافیست لأن یتنبر باطن رو به نور نقیم، لأن یتنبر متقرر که یکفیه هست، کافیست که باطنش به نور حد اول تعالی روشن شود، پس احتیاج به برهان جدید نداره، همون برهان قبلی هست کافیه. اونم که زا بصیرت نیستن، اونم که دیگه به این برهان دسترسی ندارن، و فرضم برشون بگیم دسترسی ندارن. پس اون کسانی که اهلن برهان آگاهن، اون کسانی هم که اهل نیستن از برهان ها جدن. بنابراین ما لازم نیست کن بله یکفیه ما اولدناها من البرهان المذکور، یکفیه لان یتنبر باطن، متعلق به یکفیه است، لان یتنبر باطنش به نور حق عبد تعالی. فیشاهد کونه واحدن غیر قابل تکسر و انقسام، بل انقسام میابد که خدا واحدیست که قابل تکسر و انقسام نیست. بعد داره این وسط علا حیاشر موجود هست.
این فیوشاهد استاد این جواب من کان ازا بصیرته نیم فیوشاهد من نمو مکنی واحده جواب میشه برای من کان ازا بصیرته قلبیه
کجا داریم؟
بله
اینجا من کان ازا بصیرته نیم این فیوشاهد رو جواب میشه دیگه.
بله نه جواب من یکفیه هست، من کان ازا بصیرت قلبیه یکفیه ما اولدناها من البرهان المذکور، جواب یکفیه هست. کافیست این ازا بصیرت رو که متوجه به براهین قلب بشه، و براهین قلب کافیست که باطن او رو منور کنه. اگر باطنش منور شد نور آمد، اون وقت مشاهده میکنه. فیوشاهد تفیه، فیوشاهد تفیه. فیوشاهد که خداوند در حالی که واحد است قابل تکثر و انقسام نیست، در این حال انبسط علا حیاشل موجودات، بل حیاشل موجودات منبسط شده. حیاشل یعنی همون ماهیت ها، همون تعیین ها. و وقت خداوند بر اینها منبسط شده، پیداست که ایشون وجود منبسط داره دیگه. منتها وجود منبسط فیض خداست نه خود خدا، چون مظهر خداست ازش تبیر خدا هم کرده، زمین بهش برگردونده گفته انهو و قصد کرده خداوند. یعنی منظورش اینه که این فیض خداست، این فیض خدا که همون وجود منبسطه، بعد تمام حیاکل و ماهیت ها منبسط شده و همه حیاکل به توسط این نور موجود شده. بله این وسط علا حیاکل موجودات و بس علا جمعی ما فی الارض و سماوات فلا یخلو منه شیئا من الاشیاء ولا ذره من ذرات الکائنات، یعنی اون منبسط شده بر همه و هیچ ذره از اون خالی نیست، چون اگه بخواد خالی باشه میشه معدوم. این وجود است که همه رو موجود کرده، اگر چیزی از این وجود از این نور خالی باشد میشه معدوم. لذا میگیم لا یخلو منه شیئا من الاشیاء، اشیایی که موجودن از اون خالی نیستن، اصلا به برکت او یعنی به برکت وجود موجودن. از که در مورد از وجود در اینجا ما فیض منبسط میگیریم. لا یخلو من هشه و من هشه و لا زرات من زرات کائنات. خب ایشون این مطلب هم بیان میکنه که با این که خداوند حالا یا وجود منبسط منبسط شده و پهن شده بر هر یک موجودات، از نقایص موجودات هیچ رنگی نگرفته، نه دارای تشسره و نه دارای نقص و قبح و ایناست که نبی از رو میخونن. مثال میزنه به خورشید، میگه اگر خورشید تابید بر خوبی ها و بدی ها، نقصی در خورشید به وجود نمیاد. در وجود منبسط هم همینه، اگر تابید و پهن شد روی اشیایی که ناپسندن، خودش ناپسند نمیشه، خود این نور آلوده نمیشه. و هوه یعنی این خداوند، این وجود، این حقیقت وجود، با اینکه مقدم است نسبت به هر موجودی، با وجودی مستغنی است و مقدس، این بی‌نیاز است ان کل موجوده، پخش شده روی همه ماهیات، ولی محتاج هیچ کدوم نیست. مستغن مقدس من کل موجوده که لا یلحقه، از اون موجوداتی که بهش ملحق نیستن مستغنی. نه لا یلحقه جدا میکنی، مقدس من کل موجوده به طوری که لا یلحق خداوند را از معیتی که با سایر اشیا داره نقصی بر خدا ملحق نمیشه. شین در مقابل زینه، اونا ملحق نمیشه. بلا تغییر بلا تکسر بلا انتصار. بعد تشمیل میکنه که نور حسی میتابد بر چیزهایی که خوبن و با چیزی که بدن، یعنی منبسط میشه بر این اشیا و اون اشیای بد در اون تأثیر نمیذارن و اون رو بد نمی کنن. اگر در نور سیمی بز هست، در نور معنوی هم به طرف اولا این بز هست. این که میگم به طرف اولا در نور معنوی بز هست، چون نور معنوی میتونه مقاومت کنه نتابه، اما نور حسی وقتی مقابلش چیز قرار گرفت میتابه بنده. کنور لیستی که واقع است از شمس علی روازن، روازن روزنه ها و سقب یعنی سوراخ ها و علی نجاست و قاذورات، و نجاست و قاذورات هم میتابه. نجاست قاذورات یکی هم بدون این که با تابیدن و کسرات تکثیر بشه و با تابیدن بر اونها ملبس بشه. من غیر انیت کس از ذات رو و یه تلبس، یعنی من غیر انیت تلبس ذاتش بشه این منها، بشه این منها یعنی قاضیات انجاستان سرسالش، نه ملبس به اینها میشه اون یه تزیج مای، نه با اینها ممزوج میشه. خود نور پاک بوده تا آخرش هم پاکه.
یه تلبس
یعنی لوس میشه، نجس میشه. بدون اینکه متلبس شود بشه این منها، یعنی بشه از این نجاسات و قادرات. او ینتزج بها، یعنی من دونه هم ینتزج بها، او ینتزج بها تو وریت کسره. خب فَإِذَا كَانَ حَالُ نُورِ الْحِسِّ هَكَذَا، اگر نور حسی این چنین است که بر اثر تابیدن به نجاسات خودش نجس نمیشه و تعین نجاسات رو پیدا نمیکنه، فَمَا ظَنُّكَ بِحَالِ نُورِ الْأَنْوَارِ، چه گمان میکنی نسبت به نور الانوار، یعنی واجب طلاق که داره میتابه رو موجودات، فی انبساطی علی الاشیاء و عدم مخالطتی بها، در این که خداوند منبسط و رشا میشه و مخالط با این اشیا نمیشه. اینو از نور حسی باید استفاده کنیم. همونطور که نور حسی این چنین است، این چنین است، نور معنوی از این قبیل تر. بله. فما زنده شد به حال نور الانوار در باره او چه یمان میکنی؟ اون وقتی که این نور الانوار انبساط پیدا کرد بر اشیا و مخالط نشد با اشیا. تنبیه مشابه نخونه بزن به چه سره.